خدمتتون. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
ممنونم از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. هر کجا که هستید انشالله که تندرست باشید، در صحت و سلامت کامل. مراقب خودتون باشین. وقت خوش و خدافظ.
ای جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جین بده
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما مین بده
مثل رودی توی رفتن، مثل کوهی توی موندن.
گفت توی موندن، نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما مین بده
ما جوانی
شبکه رادیوی جوان
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم، زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چی بلیک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو، تو کافه های شده گوش دادم به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
قصه اینو نخور که به اندازه کافی توی شرایط و موقعیتی خوب نبودی، موفق نبودی یا خوب پیش نرفتی. واقعا برای همه پیش میاد که گاهی وقتا توی مسیر زندگی خوب نباشن، حال خوب نباشه، کاری که انجام میدن زیاد باب میلشون نباشه. برای خیلی ها پیش میاد که از فشار کار خسته بشن، برای همه پیش میاد که کارها که زیاد شد سرشون که شلوغ شد دست و پاشون رو گم کنن، نتونن خیلی مطلوب یا عالی عمل کنن و همه چیزو خوب پیش ببرن. آدمی زده دیگه، ایه خیلی از ما اتفاق افتاده. برای باور کن همه پیش اومده که استرس بگیرن و دستشون بلرزه، پیشونیشون عرق کنه و گیج بشن. چرا واقعا بعضی وقتا یا بعضیا خیلی وقتا فکر میکنن که یا فکر میکنی که این تویی که ناواردی و برای دوربریای خودت، برای رفقای خودت، برای خانواده خودت، برای جامعه خودت کافی نیستی. چرا؟ یه بار فکر نمی کنی تو انسانی و طبیعیه که یه جاهایی رو نتونی طبق انتظار بی نقص عمل کنی؟ چرا واقعا دست از سرزنش خودت بر نمی داری؟ اصلا خوب کردی که یه جاهایی به خودت فرصت اشتباه کردن دادی، خوب کردی که دست و دلت لرزید، خوب کردی که گیج شدی یا کند پیش رفتی، بلد نبودی، کم آوردی. تو قطعا توی اون زمان بهترین کار رو انجام دادی.
بریز بیرون غمارو، غصه روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو. دیگه غم و غصه بسه که زندگی نپسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه.
به نام خدا. سلام، واقعا بعضیا سقفشون بلند، بزرگ فکر میکنن، بزرگ قدم برمیدارن و آدم بزرگی هستن، بزرگ رفتار میکنن. علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون در کافه رادیو. بعضی وقتا این بحثای کوچیک و مجادلات پیش پا افتاده متعلق به دنیا کوچیک هاست، اونهایی که جهانشون تا سقف کوتاه فکری و اعتقادی خودشون خلاصه میشه، اونهایی که میترسن دل رو به دریا بزنن، اونهایی که برای دل به دریا زده ها آرزوی غرق شدن دارن. سلام به شما. امروز هم با کافه رادیو همراهتون خواهم بود تا ساعت 3:45. امیدوارم که حالا احوالتون عالی باشه و در مورد این که خودتو سرزنش نکنی یا من خودمو سرزنش نکنم، این طبیعیه که وقتی توی هنر یا حرفه خاص تبخر داری و خیلی کار بلدی و تمام اون تمرکز و توان خودت رو روی یه بخش مهم از وجودت یا وجود زندگی در کاره زندگیت گذاشتی، توی بخشای دیگه و شگرتای دیگه مهارت کافی رو نداشته باشی، هیچ وقت علیرضا خودتو یا شما خودتون رو بابت نابلدی های خودتون توی موضوعاتی که با اونها بیگانه هستین یا کم آگاه هستین لطفا سرزنش نکنین. هر کسی با توجه به توان و ظرفیت‌های وجودیش یه رسالتی توی این جهان به عهده داره و مثلا داشتم صوتی به یکی از دوستان میگفتم و پیغام دادم که چقدر خوبه که تو حتی کاری کوچیکی که داری انجام میدی با عشق انجام میدی و خیلی خوشحال باش که وقتی به گذشته خود نگاه میکنی یا چند سال دیگه، چند ماه دیگه، چند روز دیگه به این کاری که امروز انجام دادی نگاه میکنی و تعامل میکنی، تصورت اینه که یه کاری برای این دنیا و برای این جهان و برای مردمان این جهان انجام دادیم. هر کدوم از ما یه رسالتی داریم. آره، هر کدوم از ما یه رسالتی داریم که باید انجام بدیم و امیدوارم که خیلی محکم باشه و اثرگذار باشه. به هر حال هر کسی با توجه به اون توان و ظرفیت‌های وجودی خودش، تکرار میکنم، اومده که یک کاری توی این دنیا انجام بده و امیدوارم موفق باشی.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از هم هست، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، در خونه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه هست، آخه برگی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم نری، من دیگه عاشقی جاده یک دفتر هست، میمیرم بری آخرین نفر. تو قفس شدم بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، در خونه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر خانی، درود بر شما، خیلی خوش اومدید بر سر میز سینما.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما همکاران و شنونده های همیشه همراه کافه رادیو.
خیلی متشکرم. در مورد سینما صحبت میکنیم. در مورد جشنواره فیلم فجر شاید، خیلی کوتاه شاید، یا در مورد جشنواره فیلم عمار، و اینکه من الان یه گفتگوی انجام بدم مربوط به هفته کتاب و کتابخانی که الان آقای اصغر گودرزی مدیر کل توسعه کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور با ما هستن. آقای گودرزی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو شبکه رادیوی جوان.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خب مراسمتون روز پنجشنبه بود درسته با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت؟
بله جناب، خدمت شما هستم. قبل از که بحثمون شروع بکنیم، هفته کتاب رو خدمت شما کتاب دوستان، کتاب خانان، همکاران خوبم در نهاد کتاب خونه ها به ویژه کتابداران عزیز تبریک عرض میکنم. خدمت شما هستم که پنجشنبه هفته گذشته روز 24 آبان
بله
مراسم بزرگداشت مقام کتابدار رو داشتیم با حضور ریاست محترم جمهور، که در این روز از همکاران خوبم برترین کشوری در حوزه‌های مختلف، کتابدار نابینا، کتابدار بخش کودک، کتابدار سیار، حامیان ما در انجمنها، خیرین و کتابخانان و حوزه‌های دیگر تقدیر کردیم.
خب حالا با توجه به اینکه خود قوت، با توجه به اینکه پست سازمانی شما ارتباط مستقیم داره با کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور، این که هنوز که هنوزه به مانند حالا من خیلی وقت دیگه سراغ کتابخانه های عمومی نرفتم، این کتابخانه های عمومی همچنان نقش توی رشد کتابخانی توی ایران داره یا نه، یا خیلی کمرنگ شده؟ آقای گودرزی
خب نیازی توضیح کلی هستم. توی چند سال اخیر بحث کتابخانه عمومی از بحث صرفا امانت کتاب ها رو فراتر گذاشته و صرفا بحث امانت کتاب رو نداریم، توش برنامه های مختلف فرهنگی رو برگزار میکنیم، کمان که توی هفته کتاب اخیر بیش از 17 هزار برنامه مختلف فرهنگی توی کتابخانه برگزار کردیم، از نشست های فرهنگی گرفته، نقد، بررسی کتاب، قصه گویی و موارد مختلف توی کتابخانه بحث فرهنگی رو داشتیم.
درسته.
یعنی خارج از بحث امانت کتاب، کتابخانه رو تبدیل کردیم به پایگاه اطلاع رسانی، دسترسی به بانک اطلاعاتی روز دنیا رو داریم، پژوهشگران میتونن از کتابداری خوب و مقالات مختلف روز دنیا رو درخواست بکنن و با تخصصی که دوستان دارن توی پایگاه اطلاعات همونند یه دانشگاه سرچ بکنن و مقالات و نیاز اطلاعاتیشون رو در اختیارشون قرار بدن. بخش کودکمون رو مجهز کردیم، برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی رو توی بخش کودک داریم، بخش مادر کودک داریم، بخش اجرای سن اجرای نمایش توی بخش کودک فراهم کردیم، قسمت نابیناهان مجهز شده از کتاب صوتی و بریل گرفته تا برنامه هایی که اونجا اجرا میشه، برای ناشنوایان اقدامات بسیار خوبی انجام شده. صرفا بحث امانت کتاب هم در داخل کتابخانه نداریم، یعنی بحث ارسال کتاب در به منازل رو داریم که بعضی از کتابخونه هامون چه در سطح تهران چه در سطح استان ها این اقدامات رو انجام میدن.
یعنی وقتی که عضو باشی میتونی سفارش بدی کتاب میارن در به منزل و
دومی؟ بله.
هزینه‌اش چقدره؟
این نکته‌ای که عرض میکنم، حالا قبلش اینو خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض کنم خدمتتون که عضویت در یک کتابخانه نهادی به منزله عضویت در تمام کتابخانه های سطح کشور.
آفرین.
یعنی اگر من در یک کتابخانه روستایی عضو بشم، زمانی که میام حتی پایتخت میتونم به کتابخانه های عمومی مراجعه بکنم و از کتاب های اونجا کتاب امانت بگیرم.
بله.
و توی بعضی از کتابخانه عرض کردم، مثلا توی تهران 5 تا از کتابخانه خدمات ارسال کتاب رو دارن. در دوره کرونا 700 و خورده کتابخونه اون این بحث ارسال کتاب رو داشتن، الان تقریبا 230 تا رسیده و بیشتر مردم عزیز و مراجعین ما دوست دارن بیان تو خود کتابخونه و بین قفسات کتاب رو خودشون جستجو کنن و اون کتاب مورد علاقهشون رو انتخاب بکنن.
بله.
ولی همچنان ارسال کتاب رو ما توی بیش از 200 خورده از کتابخونه اون داریم.
به راحتی انجام میشه؟ چه جالب. بعد هزینه چقدر هزینه داره؟
ما توی تهران رایگانه.
فردا امتحان میکنیم. عضو بشین آقا. بسیار خوب. خیلی متشکرم. آقای گودرزی درود بر شما.
سلامت باشید. خوشحال شدم.
خیلی متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تکه فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم ناکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب خانم دکتر احوالتون چطوره؟
خوشحال. خبر که طبق معمول چند تا جشنواره هست ولی
بله.
ترجیح میدم ابتدای صحبت به یک موضوع اشاره بکنم که دیروز اعضای شورای سیاست‌گذاری 43مین جشنواره فیلم فجر به دبیری آقای منوچهر شاه‌سواری انتخاب شدن و همچنین ریاست محترم سازمان سینمایی در سه بخش احکامی رو به مدیران جدید دادند. ولی اگه خاطرتون باشه هفته گذشته من از حضور آقای شاه سواری در جایگاه دبیری جشنواره ابراز خوشحالی کردم، ولی واقعیتش اینه که با اعلام اعضای شورای سیاست گذاری یکم سوال برام پیش اومد که فکر کردم شاید بد نباشه مطرح کنم، با توجه به اینکه یا بهتر بگم با احترام به همه بزرگانی که در دهه 60 سکانداری سینمای ایران رو در دست گرفتن و شرایط بسیار خوبی رو برای سینمای ایران و سینماگران مهیا کردن، سیاست‌های خوبی رو اعمال کردن، من فکر میکنم که حضور دوباره اونها شاید اگر در کنار جوانان خوشفکر خلاق و با نگاه رو به آینده ادامه پیدا می کرد شاید بد نبود. اعضای شورای سیاست‌گذاری همه یک رده سنی رو سپری کردن، خیلی با تجربه هستن و باید از این تجربه ها استفاده کرد. اما این استفاده از این تجربه ها وقتی محقق میشه که جوانان هم در کنارشون قرار بگیرن و فرصت ظهور و بروز داشته باشن و عقایدشون تصحیح بشه و تجربیات رو در کنارشون بیاموزن و بتوانند برای دوره‌های بعد استفاده بکنند. و باز چیزی که به نظرم رسید یکم سوال برانگیزه، نمیگیم نیمی از اهالی سینمای ایران، این اختلاف آمار همیشه از ابتدای سینما وجود داشته، شاید تو خیلی از زمینه‌های دیگه هم باشه، که درصد بسیار زیادی از فعالان یک حوزه رو آقایون تشکیل میدن، اما به هر حال خانوم ها در بخش های مختلف حضور دارن. من فکر میکنم این شورایی که همه از مردان تشکیل شده یا مدیران ارشدی که در سازمان سینمایی منتصب میشوند همه از آقایون هستن، به نظر میرسه که بخش عمده ای از سینمای ایران دیده نشده یا مدیران فرهنگی ما در قامت یک خانوم دیده نشده.
هم جوانها رو اشاره کرده هم بانوان. دوره 38 یادمه فقط خانوم نرگس آبیار عضو شورای سیاست گذاری و بعض اون دیگه اتفاق نیفتاد.
نه خیلی کمه. بعد خانم آبیار یا احیانا اعضای محترم دیگری که در هیئت‌های انتخاب و هیئت داوری حضور دارن، اساساً نگاه تخصصیشون مورد استفاده قرار میگیره. مثلا وقتی یه خانم تو گروه داوری هست، خانم بازیگر، خب درباره بازیگری نظر میده. اما به نظر من اینجا خلأ خانم های فرهنگی، مدیران فرهنگی، کسانی که به هر حال نقشی در این بخش ایفا کردند و میکنند، به نظر میرسه که جاشون یکم خالیه. حالا انشالله بعدها بیشتر دربارش صحبت میکنیم. امروز فکر میکنم بد نیست درباره جشنواره عمار صحبت کنیم.
بسیار خوب، در مورد جشنواره عمار هم صحبت میکنیم. نکته که گفتین یکی از چالش هاییه که از روز گذشتم چندین نفر دیگه در خصوصش یا مطلب نوشتن یا در واقع به نوعی نقد داشتن و خیلی متشکرم که شما هم اشاره کردین. و حالا هر چقدر به جشنواره فیلم فجر نزدیکتر میشیم، ما در مورد این جشنواره مهم سینمایی در کشورمون توسط شما خانم خانی عزیز بیشتر صحبت میکنیم. اما جشنواره فیلم عمار،
بله، ظاهراً 15 دورش پوسترش و فراخوانش منتشر شده و دبیرش منتصب شده، معرفی شده و بخشای مختلفش، من فکر میکنم بخشایی که داره بخشای قابل اهمیتی است و باید بهش دقت بکنیم و فراموش نکنیم که یکی از مهمترین وجوهی که این جشنواره میتونه داشته باشه و طی سالهای گذشته هم داشته، در واقع اون بخشیه که به نگاه مردم میپردازه یا حضور در واقع نظرات، پیشنهادها و ایده های مردمی است که بهش اختصاص داده میشه تو بخش فیلم ما یا اکران مردمی و جوایز مردمی. این یکی از مهمترین وجوه جشنواره فیلم عماره که اون رو از جشنواره های دیگه متفاوت میکنه و فرصتی که به اهالی یک قوم، روستا، شهر، خرد فرهنگ میده برای اینکه ایدهشون رو برای ساخت یک اثر تصویری نمایشی ارائه بدن، به نظرم میرسه که ما رو خیلی به سینمای ملیمون میتونه کمک بکنه. واقف هستم که ممکنه در ساخت این فیلم ها احیانا اون کیفیت محتوایی، اون کیفیت فرمی رو که انتظار داریم شاید نداشته باشه، شاید، ولی به نظر من میرسه که سینمای ملی از همین راه عبور میکنه. من دیروز توی جلسه بودم آقای کنگرلو، گروه فلسفه واحد تهران شمال از بهترین اساتید فلسفه در کشور هستند. گروه فلسفه ما خیلی گروه باسواد و با تجربه ای هستند. یکی از همکارای ما در یک نکته رو در جمع دانشجویان فلسفه گفت که من دوست دارم الان اینجا منتقل بکنم. گفتن که من یک بار در عمرم رفتم یک سمینار خارجی و فکر کردم که چقدر کار مهمی دارم انجام میدم که درباره هگل سخنرانی میکنم. و بعد ایشون یکی از کسایی که از دبستان هگل میخوندن. بعد گفتن که سخنران بعدی وقتی که رفت توی حرفاش به بخشی از حرفای من ارجاع داد و من فکر کردم که من برای چی میام یه کشور خارجی و درباره هگل حرف میزنم. آنچه که من رو با دیگران متفاوت میکنه توجه به سنت ایرانی است، توجه به فرهنگ ایرانی است که میتونه برای من در یک جشنواره، در یک سمینار علمی جا باز بکنه و کس دیگری وقتی بعد از من میاد حرف بزنه به حرفای من ارجاع نده. شاید این خوب باشه، اما یک جوری عمومیت داشتن مواضع و منابعی است که درباره یک فیلسوف بزرگ گفته میشه. اما اون چیزی که این رو خیلی خاص میکنه اینه که ما به فرهنگ خودمون دقت بکنیم. من فکر میکنم جشنواره عمار یکی از این بسترها رو بسترهاست که میتونه توجه به فرهنگ، سنت و اون چه که در بین در واقع مردم کوچه و بازار میگذره، مردم یک روستا میگذره رو میتونه به تصویر بکشه. و قطعا از این حیث تأکید میکنم اگر با فرم و محتوای لازم، یعنی اون ایده مطرح شده بله. با فرم و محتوای لازم ساخته بشه، ما قطعا میتونیم در مدتی نه چندان طولانی گنجینه بصری از سنت ها، آداب، رسوم و معضلات حتی که مخصوص یک قوم، یک جامعه کوچکتر هست رو داشته باشیم و اینها رو یه جوری در آینده محققان، مورخان کنار هم دیگه بگذارن که بتونن تصویری از ایران امروز ارائه بدن.
خب اشاره کردین حالا جشنواره عمار تونسته به اون درک و ارائه روایت‌های بومی و دغدغه‌های اجتماعی کمک کنه. حالا خیلی کوتاه بگین این رو، چون که میخوام الان برم از سر میز ترانه و بعد از اون هم یه ارتباطی میگیریم با یکی از اهالی جشنواره عمار، این که جشنواره عمار تونست اون تاثیر قابل توجه رو روی جریان سینمای کشور بذاره. خانم دکتر با این تجربه که داره
ببینید گنجینه رو داره غنی میکنه. ارتباطش شاید به دلیل اینکه سیاستگزارانش از شورای سیاستگزاری، داورانشون همیشه در یک طیف خاص بسته میمونن، شاید اجازه ظهور و بروز در عرصه‌های دیگر رو پیدا نمیکنن این آثار. من فکر میکنم این چیزی که من درباره آثار هنری جنگ هم همیشه بهش معتقد بودم، بعضی مباحث هستن آقای کنگلو ملی هن، مخصوص یک گروه خاصی نیستن. مثل جنگ، جنگ یک اتفاق ملی است، همه آدم ها در همه وجود باید دربارش حرف بزنن، فعالیت بکنن و نسبت بهش واکنش نشون بدن. همون اتفاقی که زمان جنگ افتاد، حالا درباره هنرش هم این اتفاق باید بیفته. اینکه در این حصار یک عده بمونه به نظر میرسه که ما در انتقال باورها و اندیشه های نسلیمون دچار گسست میشیم. اما اگر اجازه بدیم که این بروز پیدا بکنه، بره درون مردم، بره در گروه های مختلف، بره در شرایط مختلف یا افراد مختلف دربارش کار بکنن، اثر خلق بکنن، تحقیق بکنن، قطعا میتوانیم بخشی از گسست فرهنگی رو از بین ببریم. من فکر میکنم جشنواره عمار از این حیث یکم بسته داره عمل میکنه. شورای سیاست گذاریش رو از طیف سینمایی ها بله. انتخاب بکنه هیئت بله. داوری و بله. چیزهای دیگر. من دارم مختصر میگم، شما میگیم بله، برسیم به گفتگو.
بله گفتم کوتاه باشه، میخوام بریم از سر میز ترانه. به هر حال جشنواره فیلم مردمی عمار که عنوان مردمی هم داره، به فیلم سازانی که شاید امکان حضور توی فضای جریان عصری سینمای ایران رو ندارن، این فرصتی میده تا آثارشون دیده بشه و مورد توجه هم قرار بگیره. بر سر میز ترانه، این ترانه زیبا تقدیم شما با هم دیگه بشنویم.
تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره، دل من به جزون که دردی نداره، نه هستش و حتی نمیاد سراغم، نباشه نمیخوام که بارون بباره. یه لیلای بی عشق و احساسی بوده، هنوزم برای نبودش که زوده، خیالش یه سردرده که تو سرم هست، نباشه نفس نیست توی سینه دوده تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با